بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سوره مبارکه آل عمران آیات 16 به بعد مطالب بسیار مهمی رو در رابطه با خود ساختگان بیان فرموده. قبل از این که به اون آیات اشاره بشه، به سر روایت مهم دو روایتش از رسول خداست و یک روایتش از وجود مبارک موسی بن جعفر لازم هست عنایت کنید. رسول خدا در فرمایششون می‌فرمایند الناقصو ملعونون، معلومه حرف این انسان ملکوتی چیه؟ انسانی که به فرموده قرآن مجید در سوره مبارکه ابراهیم در هر مقدار عمری که به او عنایت شده باید تبدیل به شجره طیبه بشه. اگر بچه بمانه، طفل بمانه، کودک بمانه، ملعونه. بدن 80 سالش بشه ولی عقل به همون حال یک سالگی باشه، بدن 80 سالش بشه، قلب خالی از معرفت بمونه، بدن 90 سالش بشه، نفس همون حالات حیوانی قبل از تکلیف رو داشته باشه، بدن 70 سالش بشه، روح کوچیک در این زندان بدن مونده باشه. این ناقص، این شجره نیست تا برسه به طیبه بودن. این تنها کاری که کرده به حجم استخوان و گوشت و رگ و اعصاب اضافه کرده، کاری نکرده، دور خودش شرخیده به بدن اضافه کرده. 80 سالشه، هیچ واقعیتی رو زحمت نکشیده به عقل منتقل کنه، به قلب منتقل کنه، به نفس منتقل کنه، به روح منتقل کنه. حالا هم که دیگه پیشش میشینی از واقعیات باهاش حرف میزنی گیجه، نمیفهمه، نمیگیره، حالیش نمیشه. امام صادق اینجور مردم رو مردم نمک به حرام معرفی کرده و مردم بی حیا و بی شرم که 80 سال سر سفره خدا نشستن و خوردن و هیچی حالیشون نشد و هیچی نفهمیدن، رشدی نکردن، شاخ و برگی پیدا نکردن، میوهی پیدا نکردن. شما ممکنه بفرمین این آدم 80 ساله زن داره، 6 تا بچه داره، 9 نتیجه داره. خب اینو حیوانات هم که دارن، مگه اونا ندارن؟ حیوانای نرم ماده دارن، گاهی هم نر و ماده شون سالی 7 تا بچه میزن، بعضی هاشون سالی 10 تا بچه میزن. ماهیای ماده بعد از تماس با نرشون گاهی 100,000 تا تخم میریزن، میشن 100,000 تا ماهی. اون ماهی هم 100,000 تا تخم میریزن، یه ساله یه نر و ماده 1,000,000 ماهی میشن. تازه تو این زمینه اونا هم که اینا برندن، باز این بیچاره بعد 80 سال همش 10 تا پسر و دختر داره. همون ماهی نر و ماده بعد یه سال 1,000,000 نوه دارن، نمره رو باید به اونا داد. اگه تو مسابقه خوردن هم باشه که خدا پدر شطور رو بیامرزه، اینا بهتر میخوره، بیشتر هم میخوره. آب 1 هفته‌ش رو 1 دفعه میخوره، 1 هفته هم تو بیابونا را میره. تازه این مردم آزاری هم کرده، بیدین مونده و رفته زن گرفته، چراغ ایمان زن رو هم خاموش کرده. اون وقت این دوتا زن و شوهر بیدین 10 تا بچه بیدین هم پیدا کردن، به جون شماها انداختن. اینا تازه مردم آزاری هم که کردن. اگه یه نفر خودش بود و 80 سالش بود، 1 درجه ظلم داشت، 1 درجه فساد داشت، اما الان خودشه و زنشه و دختراشن و پسراشن و نوه‌هاشن و نتیجه یه جمعیت ظالم به وجود آورده. این کارخونه یه ظلم سازی بوده. حالا تو چند تا بچه و نوه و نتیجهش، یکیش به طور شما جوانای خوب الهی خورده، اومده 2 شبی 3 شبی پای درسی، مناجاتی، دعایی، کمیلی، ابو حمزهی، آدم خوبی شده. خب به چه درد اونا میخوره؟ این یک روایت، الناقصو ملعونون، یعنی اونی که بدنش رشد کرده ولی دنبال رشد عقل و قلب و نفس و جان نرفته. روایت دوم، از وجود مبارک امام هفتم. امام هفتم می فرماین من ساوا یوما فهو مدبون. یه شنبه کسی اگه با شنبش یکی باشه اضافه نشده باشه، این سرش کلا رفت. دوشنبه کسی اگر با یک شنبش یکی باشه این سرش کلا رفت. شما در ارزیابی عالم هستی باید هر روز اون وزنی که قرآن مجید در آیه هفتم و هشتم سوره اعراف مطرح کرده بهتون اضافه بشه. و اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. این آیه هفتم اعراف. والوزنو وزن یعنی ترازو. والوزنو یوم اذن الحق، ترازوی من ترازوی حق. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اونایی که وزن سنگینی پیدا کردن اهل فلاحن. و اما من خفت موازینه فاولئک خسر الذین انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اونایی که متجاوز از حدود الهی بودن هی وزنشون کم شده، اینا اهل خسارت. هر رو باید به وزن من اضافه بشه، یه خیر بیشتر، یه نماز باحالتر، یه کلمه بیشتر، یه مطالعه بیشتر، فهمیدن دو تا آیه بیشتر، یه گوش دادن بهتر، یه کم کردن گناه از گناهان، یه توبه باحالتر، یه عیادت بیشتر، یه حل مشکل بیشتر، یه محبت بیشتر. اضافه بشه هر روز، انقدر اضافه بشه که دیگه روزایی برام بیاد که دری برای ورود شر به زندگی من باز نباشه، همش بشه خیر. دو روزتون مساوی نباشه، درس بیشتر، علم بیشتر، کلاس بالاتر، دانشنامه قوی تر، تخصص بهتر. من المهد الی اللحد. این هم یک روایت که لحن این روایت از لحن روایت پیغمبر یه مقدار آرومتره، چون طرفای روایت موسی بن جعفر یه مقدار بهترن، یعنی کسانی هن که در حدی کار کردن، اهل ایمانن، حرف سرشون میشه. اینا اگه دو روزشون مساوی باشه ملعون نیستن، مقبولن. اونی که اصلا دنبال هیچ کاری در این عالم بجز کار بدن نیست ملعونه. اونی که دو روزش مساوی تنها کار بدنی نداره، کار اخلاقی داره، کار قلبی داره، کار روحی داره، نه اون مقبونه. و اما روایت سوم از وجود مقدس باز رسول الهیه که حضرت می فرماین الکاسبو حبیب الله. کلیم الله هم نفرمودن، خلیل الله هم نفرمودن، صفت الله هم نفرمودن، چون معروف به حبیب اللهی در این عالم در درجه اول خودشه. رسول خدا معروف به حبیب الله. یه کاروانی هن، اصلا کاروانی که حبیب الله هن، یعنی همه محب حقن، محبوب حقن، رفیق حقن، انیس حقن، یا حق انیس اونهاست، حق مونس اونهاست، حبیب حقن، محبوب حقن، معشوق حقند. اینجا میگه کاسب وارد کاروانی میشه که غافل سالار این کاروان در این عالم و در اون عالم منم. اسمش تو این دفتر میاد. خب این کاسب کیه؟ حالا وارد آیات آل عمران میشه. این کاسب دو رشته کسب داره. رشته اولش در آیه 16 هم، رشته کسب بعدش در دو سه آیه بعد. اما رشته کسب اولش کسب دنیایی، کسب مادی. زمین ساز این کسب خود پروردگار عالمه. مواد این کسب و رشته‌هاش هم اینه. زینه، زینه فعل مجهوله. فاعل واقعی زینه بی شک و تردید پروردگار عالم. ما اینجا تو کتابا نه حرف اهل سنت رو قبول داریم، نه حرف اون شیعهی که من دروبردی از خودش برای زینه فاعل درست کرده. ما به دلیل خود آیات قرآن مجید فاعل واقعی زینه رو خدا میدونیم. در حقیقت آیه اینجوریه، زینه الله، که پروردگار عالم برای کوتاه کردن آیه و برای نشون دادن عظمت مطلب فاعل رو که الله باشه حذفش کرده، فعل و از معلوم تبدیل به مجهولش کرده. معنیش این شده زینت داده شده، آرایش داده شده. کی زینت داده؟ خدا. کی آرایش داده؟ خدا. کی ابرو و چشمشو درست کرده که من هوا برم داره و میل پیدا کنم؟ خدا. کی آرایشگر این مواد بوده که دل منو جذب بکنه؟ پروردگار عالم. خب چی رو آرایش داده؟ چی رو زینت کرده؟ به چی رنگ و نقاشی داده که دل منو ببره؟ بیان میکنه، زین للناس حب و شهوات، میلها، دل دنبال کام روائی ها فرستادن. کار حضرت حق چیه؟ اونایی که آرایش داده شده و من شدیداً به اونها میل دارم. من النساء، اول زنان. خدا زنان رو این شکلی آفریده، لطیف، زیبا، عشوه‌گر، دلبر. این کار خداست. و اگر طرف مقابل مردها رو پروردگار اینجور نقاشی نکرده بود و آرایش نداده بود و لطافت روح نداده بود و صدای نازک نداده بود، هیچ مردی میل به ازدواج پیدا نمی کرد، چون شهوتم به مرد نمی داد. ول بنین، کی بچه ها رو چنان در چشم انسان آرایش داده که انسان خسته از کار برگشته جون کنده یک نصف شب خواب صدای توپم بیدارش نمی کنه، اما به محض اینکه بچه شیرخواره یه ناله بزنه از خواب میپره میگه وای قربونت برم فدات بشم بیمیرم برات. کی این کارو کرده؟ خدا. ما حرفای دیگرانو قبول نداریم، ما حرفای مندرو بردیرم قبول نداریم. ملاک ما که فاعل زوین خداست آیات دیگر قرآن، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، به طلا کی دلبری داده؟ خدا. به نقره کی دلبری داده؟ خدا. البته منظور از طلا و نقره در آیه قرآن وجود مبارک حضرت اسکناسه که حالا پروردگار عالم کلیشو بیان می‌فرمایند. چون ریشه پول در دنیا طلا و نقره است و ریشه معاملات برگشتش به طلا و نقره است و پشتوانه مال هر مملکتی طلا و نقره است، پروردگار اسم طلا و نقره رو برده. به پول کی دلبری داده؟ خدا. شما به هر پیغمبری بگی زن دوست داری؟ میگه بله. بچه دوست داری؟ حتما. به پیغمبر اکرم بگو شما زن دوست داری؟ پیغمبر میفرماید از دنیای شما محبوب من سه چیزه. یکی بوی خوش. حالا این بوی خوش عطره که تو جیبم باشه، مرتب درشو وا کنم به خودم بزنم، یا یه گل زیبا باشه، گل یاس باشه، ریحون باشه، هوای مطبوع باشه. من از دنیای شما احب من دنیا کم سلاس. یکی بوی خوشه، دوست دارم همیشه خوشبو باشم که بغل هر کی رد بشم بگه خدا پدرتو بیامرز، بغل هر کی رد میشم بگه به به چقدر عالی، مسجد میخوام برم. خیلی هم عطر استعمال میکرد پیغمبر، هر روز هم عطر فروشا در خونش بودن در میزدن، آقا تشریف دارن؟ نه خیر، ای داد بیداد، اگه بود ما یه کاسبی داشتیم و تا پول گیرش میومد یه خودشو عطر میخرید. معنی هم داره، معنی هم داره، یعنی همه تون همیشه مثل گل باشین، ظاهرتون فقط خوب نباشه که یه ساعت بغل دست یکی بشینین. امام صادق میفرماد وقتی بلند شد رفت رفیقش بپرسه چطور بود، برگرده بگه بر پدرش لعنت. امام صادق میفرماید بچه هایی که باعث بشن مردم به پدر مادرشون فحش بدن اینا آبقن و اهل جهنم. گل باشه. میگه بوی خوش، بوی خوش در زبان پیغمبر فقط برگ گل نی، فقط گلاب نی، فقط عطر نیست. میگه دوست دارم بوی خوش رو که همیشه من بوی خیر بدم، بوی خدا بدم. بودن افرادی که بوی خدا میدادن، ده همیشه روشو که به یمن میکرد ندیده بود که اویسو میگفت انی لعنشق و رائحت الرحمن من طرف الیمن، بوی خدا از یمن میاد. که میگفتن یا رسول الله یمن که مکه نی، یمن که کعبه نداره، شما چه بویی از منطقه یمن استشمام میکنی؟ به امیر المؤمنین گفت علی جان بوی یه شترچرانه، من تا زندم نمیبینمش اما تو میبینیش، سلام منو به او برسان و بهش بگو قیامت به اندازه قبیله ربیعه و مضر به شفاعت تو خدا وارد بهشت میکنه، و بهش بگو اگه در حق امت من تا قیامت دعا بکنی خدا دعاتو در حق کل قبول میکنه. تو جنگ صفینم کنار رکاب امیرالمؤمنین شهید شد. بوی خدا گل باشه. تو ایران خودمونم رسم اول بهار گلی که به یکی میدی تندی برمیگرده میگه گل باشی. این ریشش برمیگرده به پیغمبر اکرم. اخلاقتون بوی عطر بده، رفتارتون بوی عطر بده، راه رفتنتون بوی عطر بده، منبرتون، محرابتون، مرجعیتتون بوی عطر بده، کاسبیتون، برخورداتون، خندتون، گریتون بوی عطر بده، بوی عطر. زین العابدین میفرماید تو صحیفه سجادیه، من در جلد سوم مفصل در باب ملائکه 200 صفحه مطلب نوشتم در دیار عاشقان. ملائکه رو تقسیماتشو از قرآن و روایات گرفتم. یه ملکی خدا داره به نام فتان که مرده ها رو تو قبر میذارن قبل از آمدن سوال کنندگان. این میاد و مرده ها رو بو میکشه. فتان، آزمایشگر. اگر باطن میتی بوی خدا بده، بوی پیغمبر بده، بوی امام حسین بده، بوی اخلاق الهی رو بده، بوی کرامت بده، به اون دوتا ملک میگه چی میخواین ازش بپرسین؟ از کل ظاهر و باطن این خداییه، ولش کنین برید، ولش کنین برید. دومین چیزی که از دنیای شما دوست دارم زنه. اصلا دوست ندارم بدون زن زندگی کنم. بدم میاد بدون همسر زندگی کنم. بدترین مرده های امتم رو که تو خاک میخوابونن رو قبرشون رو میپوشونن عذابها هستن. یعنی من اعتمادی به هیچ کدومتون ندارم. بی زن اهل گناهین، بی زن فاسدین، بی زن توبتون سر جاش نمیمونه، بدون همسر گریاتون به جایی بند نمیشه. شریرند اونهایی که میتونن ازدواج بکنن و نمیکنن، اونایی هم که نمیتونن اگر خودشونو نگر ندارن شریرن، اگه خودشونو نگر دارن قرآن اسمشونو گذاشته موجود عفیف. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. سومین چیزی که از کل دنیای شما عاشقشم، نور چشمم، نماز. عاشق نمازم، عاشق زنم، عاشق بوی خوشم. پس کی زینت داد این جنسو که ما میل بهش پیدا بکنیم؟ خدا. کی بچه‌های ما رو جلوی چشم ما آرایش داد؟ شما بیریخترین بچه رو بغل مادرش، بغل پدرش ازش ارزیابی بخوا. بچه خودت سفید، چشم آبی، موطلایی، بچه اون گندمگون سیاه، یه خود بیریخ بهش بگو مادر ببخشیدا بچه تو قشنگ کرده یا بچه من؟ کی زینت داده بچه رو که مادره برمیگرده به جناب عالی میگه واخ واخ حرف بچه تو رو خدا نزن، از بی نمکیش داره حالم به هم میخوره. خداوند دو تا یوسف درست کرد، یکی به یعقوب داد یکی هم به من، تو رو خدا حیفت نمیاد؟ چیه؟ اگر این آرایش خدا نداده بود که این مادر 2 سال این سیاه سوخته رو شیر نمیداد. خدا آرایش داد، پول و کی آرایش داد؟ به پیغمبر بگو آقا شما پول خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ که آرایش خدا رو که پیغمبر رد نمی کنه. به امیرالمومنین بگو پول دوست داری یا نه؟ به حضرت سید الشهدا بگو شما پول دوست داری؟ اگه دوست نداشت که تو مدینه چند تا باغ درست نمی کرد، بعد سرپرستی باغا رو به قمر بنی هاشم نمی داد، دفترداری های حساب های خرید و فروش و واگذار به قمر بنی هاشم نمی کرد، روز عاشورا زین العابدین رو تو خیمه بغل نمی گرفت، می گفت عزیز دلم به محض اینکه مدینه رسیدی هیچ کاری نکن الا این که بابات 3000 دینار بدهکار او رو رد کن. امام حسین به هر پیغمبری بگی شما پولو دوست داری؟ میگه بله. والخیل المصومت والانعام، کی مرکب رو جلوی ما زینت داد؟ کی؟ خدا. 100 دفعه صبح و شب بچت بهت میگه بابا یه 3 چرخه، یه خود بزرگتر میشه بابا یه 2 چرخه، یه خود بزرگتر میشه بابا یه موتور برام نمیخری، حالا میخوای زنش بدی، میگه بابا ما با دختره شابدلزیمی یه حرم امامی یه باقی یه شمالی میخوان بریم، با موتور که نمیشه بریم بابا جون، یه ماشین. دهاتی ها هم اینجور، اونا هم که اهل ماشین نیستن، والخیل المصومت والانعام. پسره روزا میره صحرا گندمکاری، 10-12 سالشه، میاد به بابا ها میگه من نمیتونم دیگه پیاده برم و من یه خر میخوام. کی خر و آرایش داده پیش این بچه؟ خدا. کی اسب و آرایش داده پیش عشایر؟ خدا. کی شطور را آرایش داده پیش عربهای بیابان نشین؟ خدا. حیواناتو کی آرایش داد؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، قاطر رو من آرایش دادم، الاغ رو من آرایش دادم، شطور رو من آرایش دادم، و یخلق و مالا تعلمون، در آیندم 2 چرخه میسازم، موتور میسازم، قطار میسازم، ماشینای مختلف میسازم، هواپیما میسازم به دست بندگانم، و یخلق و مالا تعلمون. به اونایی که زمان این آیه بودن میگه شما نمیدونین چیه، من بعدن وارد زندگی بشر میکنم. حالا کی تیار دوست نداره؟ همه دوست دارن. کی ماشین دوست نداره؟ هیچکی. همه دوست دارن. همه خوبی ها رو که آدم نمیتونه بگه دوست ندارم. یه کسی داشت سخنرانی میکرد، یه کسی هم بیرون داد زد من خرم و گم کردم، هر کی پیدا کرده بیاد مشتلاغونی خوبی هم میدم. مدرس برگشت به شاگرداش گفت از قیافه خوب و صدای خیلی قشنگ کی بدش میاد؟ یکی از شاگردا پاشد گفت من گفت بهش بگین خرت اینجاست بیبرش رو برد. از خوبی ها که آدم نباید بدش بیاد. تمام انبیا خوبی های خدا رو دوست داشتن. خوبی ها خدا هر چی ساخته خوب ساخت. هر چی تو قرآن میگه شما تا روز قیامت تو کره زمین جاهایی رو دارین که مرکبان نمیرن الا مرکبایی که من ساختم. قطار نمیره، طیاره نمیره، هلیکوپتر نمیره، ماشین نمیره، تا صبح قیامت به این خره محتاجی، این شتره رو لازم داری، این گاوه رو میخوایی، این گوسفند رو میخوایی، حال طیاره نشین هم هستی باش، طیاره نباشه لنگ نیستی، اما خره اگه نباشه لنگی، قطار اگه نباشه لنگ نیستی، اما گاوا رو جمع بکنم همه تون لنگی. حالاشم که گاف برابون ما سر کره و شیر لنگی، مگه جمعش بکنه که دیگه فاتحه زندگی خونده میشه. ذالک این زنانتون، فرزندانتون، پولتون و مرکباتون و الحرس و زمین‌های کشاورزیتون متاع الحیات دنیا، متاع از متع گرفته شده، یعنی موادی که قابل بهره گرفتنن. شب که میری خونه در میزنی دختر 3-4 سالت اف اف و ور میداره میگه کیه، میگی بابا جون منم، میپره بالا بغل اف اف، آی بابام اومد، خستگید رد میشه. متاع الحیات دنیا، بهره داره برات، بچه بهره داره، حیوانات بهره دارن، همسر بهره داره، پول بهره داره. ذالک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المآب. اما ای بندگان من، حیات فقط به زن و بچه و پول و مرکب و زمین کشاورزی تموم نمیشه، این مقدمه است، حیات مقدماتی که با استفاده صحیح شما حیات بعدی رو که پیش پروردگاره و عاقبت به خیریه بسازید. این حیات مقدمه اون حیات. فقط هم انسانهایی که در مسیر خودسازین یا خودساختن این حیات رو میتونن ابزار حیات بعد کنن. به همه بها داده خدا، به همه بها داده. حالا ارزش‌های الهی رو عنایت کنید ببینید چه بهایی پروردگار داده. اولین جمله آیه زن بود، زین للناس حب الشهوات من النساء. رسول خدا می فرمایند ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج. ساختمانی در اسلام پیش خدا محبوبتر و عزیزتر از ازدواج نیست. کسی که زن میگیره عبادت داره میکنه، یعنی دستور خدا رو و مورد عشق خدا رو داره عمل میکنه. اونم زن گرفتن های شما، نه زن گرفتن های خیابون بالایی ها. اونا که زن نمیگرن، اونا حیوان بازی میکنن، اون میره دنبال بیهجاب و بدهجاب و عروس آرایش کرده و بیاره تو اتوبان و درش بیاره و دورش رو بگیرن، رهگذرام همه ببیننش. میگه ما بنی فی الاسلام، نه ما بنی فی شارع تهران. تو خیابونای تهران رو نمیگه، خیابونای اصفهان و شیراز رو نمیگه، میگه بنایی در چارچوب اسلام محبوبتر و عزیزتر از ازدواج نیست. خدا عاشق ازدواج، احب و اعز. رسول خدا میفرماید من نکح لله، جوانی که محض خاطر خدا زن میگیره، و انکه لله، پدری که محض خاطر خدا پسرشو زن بده دخترشو شوهر بده، پولداری که محض خاطر خدا دختر همسایه‌شو که پول نداره شوهر بده، پسر همسایه‌شو زن بده. من نکه لله و انکه لله استحق ولایت الله. این آدم مستحق این میشه که خدا ولی او بشه. جوانی که زن بگیره، دختری که شوهر کنه، پدری که دخترشو شوهر بده، پدری که پسرشو زن بده، برادرانی که دستشون میرسه وسائل ازدواج پسر و دختر رو فراهم کنن، استحق ولایت الله، این مستحق ولایت خدا میشه. بشه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا رحمت کنه، تو همین محل یه پیرمردی رو داشتیم، به هر کی میرسید سلام، حالا میشناخ یا نمیشناخ، خیلی شیرین بود. زن داری؟ نه. چرا زن نگرفتی؟ پول ندارم. من پولشو میدم. دختر مورد نظر داری؟ نه. من الان 10 تا دختر دم دست دارم، حالا 1-2 تاشو باری ببین. به من که میرسید میگفت حاج آقا سلام، کسی رو سراغ نداری که زن نداشته باشه؟ چرا؟ دختر میخواد یا پول میخواد یا جا میخواد؟ کدوماشو؟ اگه جا میخواد سال و مالون هست، پولم میخواد پولم هست. تو خودت یه کت نداری تنت کنی، پول از کجا میاری؟ گو من دیگه معروفم، تمام در جیبا وازه به روی من، من در دکونه هر کی برم میگه نمیخواد بگی چقدر بدم، چون کلشو میخورم، انقدر میگم تا مرگشو از خدا بخواد. دیگه میدونه میرم در دکونشو بالاخره یه پولی به هم میده. خدا میفرماید هر کی دلال ازدواج بشه، از پیغمبر میفرماید، گفتم خدا حدیثه، از 8 در بهش 1 در مال جوش دهندگان ازدواج. نمیگم دخترها رو زود شوهر بدین، نه، دختر 9 ساله 10 ساله 12 ساله 13 ساله رو که رشیده نیست، اسلام اصلا اجازه ازدواج نمیده، حرام هم هست. دختر رو فقط گفته بالغه رشیده عاقل، سنی نگفت. ممکنه یه دختر در یه منطقه 15 سالگی بالغه عاقل رشیده باشه، ممکنه یه جا 20 سالگی، ممکنه یه جا 17-18 سالگی، ولی سخت نگیرید، مهریه ها رو سنگین نگیرید. متاسفانه پدرام که اینجا نیستن، هرچی پا منبره یا بیزنه یا تازه زن گرفته، نه دلالی میبینیم که وادار بشن برن وسیله ازدواج فراهم بکنن، نه پولدارای درجه 1 میان پای منبرای ماها و پای این حسینیه ها، و نه پدران زیادی رو میبینیم. شما هم که هر کدومتون بچه دارین، حتما دخترتون یا 1 سالش یا 6 ماشه یا 4 ماشه، حالا این حرف هم تا 20 سال دیگه یادتون میمونه، اون وقت هم که ما نیستیم دیگه تو دنیا. قرآن در سوره رعد آیه 38 میگه ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریتا. حبیب من، قبل از تو همه انبیا رو براشون عروسی فراهم کردم، بچه هم بهشون دادم. حتی ابراهیم 80 سالش بود بچه نداشت، دوست داشت بچه دار بشه، از خودش و از زن 75-6 سالش بچه دادم. زکریا رو تو پیرمردی، یحیی رو بهش دادم. یعنی خدا زن و بچه رو دوست داره. کسی بگه من زن نمیگیرم برای این که روح عرفانی پیدا بکنم، روح عرفانی که پیدا نمیکنه چی، دیوونه میشه، یعنی به کلش میزنه حالش خراب میشه. از حق برادرتون، از حق خواهرتون، از حق بچهتون، از حق پدرتون، از حق مادرتون بالاتر. و اعظم الناس حقاً علی الرجل امه، بالاترین حقاً به گردن مرد حق مادرش، ولی بالاترین حق به گردن زن حق شوهرش. امام باقر می فرماید لا شفیع للمرأت انجه و اندربها من رضا زوجها. روز قیامت هیچ شفیعی قدرتش برای نجات زن در صحنه محشر از رضایت شوهر برنده تر نیست. از شفاعت انبیا و قرآن و دیگران برای زن قدرت شفاعت مردش که رضایت از او باشه بیشتره. اون وقت حضرت می فرماید ولما ماتت فاطمه، زمانی که فاطمه جان داد، قام علیها امیر المؤمنین، امام بالا سر جنازه زهرا وایستاد گریه کرد. اینو پسر زهرا امام باقر میگه، گفت اللهم انی راضن عن ابنت نبیک، خدایا من از زنم راضیم، یعنی زن من در برزخ و قیامت گیری نداشته باشه، من علی که شوهرشم از او راضیم. خانوما زن شوهراتون باشی، نه شوهر شوهرانتون، زن باشی. بیشتر خانوما مردن، شیرن، حاکمن، رئیسن، همه کارن. خدا میگه زن شوهرانتون باشی، یعنی برای شوهرانتون کانون عاطفه، کانون ناز و غمزه، کانون عشوه، کانون نازک نارنجی بودن، زن شوهرانتون باشی. رسول خدا می فرماید ویلون لعمرتن اقذبت زوجها، یه چاهی در جهنم مال اون زناییه که دائم شوهراشونو از کوره در می برن، ناراحتشون می کنن. و تو بال امرأتن رضی عنها زوجها، خوش به حال زنی که شوهرش از او راضی. رسول خدا می فرماید لو امرتو احدن ان یسجد لأحدین، اگه بنا بود امر بکنم به غیر خدا کسی سجده کنه، لامرتو المرأتن تسجد لزوجها، به زن می گفتم سجده به شوهر واجب. اگر بر غیر خدا سجده جایز. ملعونتون دوبار میگه، ملعونتون امرأتون تؤذی زوجها و تقمه، از رحمت خدا به دور است، از رحمت خدا به دور است زنی که شوهرشو اذیت کنه و او رو قصدار کنه. و سعیدتون امرأتون تکرم و زوجها، و خوشبخت است خانومی که احترام کنه شوهرش رو، ولا تؤذی اذیتش نکنه، و تطیعهو فی جمیع احواله، و در تمام برنامه های زندگی طبیعی مطیع شوهرش باشه. این حدی که شما مردا به عهده خانوما دارین بلا فاصله بعد عقد، اما خانوما چه حدی به شما مردا دارن؟ این خیلی مهمه. ما زال جبرئیل یوسینی بالمرأه، دائم تو این 23 سال هر وقت جبرئیل اومد گفت یا رسول الله تو را به همسر سفارش میکنم، خانوم تو رعایت کن، یا رسول الله زن، یا رسول الله حق زن. پیغمبر می فرماید اینقدر سفارش خانوما رو جبرئیل به ما شوهرا کرد، حتی زنن تو انهو لاین بدی طلاقها، دیگه من داشتم عقیده پیدا می کردم که اصل طلاق دادن زن حرامه و نمیشه طلاقش داد. امام باقر می فرماین حق المرأت علی زوجها یسد جوعتها، حق زن به شوهر اینه که شوهر همیشه سفره زنش رو از نعمت خدا پر کنه، که زن چشمش به خونه باباش و خواهرش رو نمیدونم برادرش نباشه. و ان یستر عورتها، اگه زنش عیبی داره، یه وقت کمی داره، نره این ور اون ور بگه، نره به باباش بگه بله زن من اینجوره اونجوره بپوشونه برای خدا عیب زنش رو تا عیب رد بشه، ولا یقبه لها وجهن، حق زن بر عهده مرد اینه که یک بار مرد تو خونه روی بد به زنش نشون نده، اخم نکنه. دل پیغمبر رو خوش کنیم، بگیم امشب بیا ماها رو نگاه کن، ما طوری یه دفعه هم به زنامون اخم نکردیم. اصل خوش اخلاقتر از ما یا رسول الله کجای دنیا میخوای پیدا کنیم؟ برو از زنامون بپرس که ما چقدر عالی هست. زین العابدین میفرماید و اما حق زوجته، حق زنت برگردنت ای مرد اینه، تعلم ان الله عز و جل جعلها لک سکنا و انسا، خدا او رو برای تو مایه آرامش و رفیق خوب غم و غصه برطرف کننده ای تو خونه قرار داده. فتعلم ان ذالک نعمتا من الله علیک، زنت نعمت خداست، فتکرمها و ترفق بها، هم احترام بهش بذار و هم باش رفاقت داشته باش. دهنکجی به زین العابدین نشه، یعنی حالا من امشب برم خونه تو اتاق بیشینم یا خانومم بفهمه اومدم از آشپزخونه بیاد بیرون سلام کنه بیشینه، یبن رسول الله جلو پاش بلند شم. شما میگی اکرام کن احترام کن، یعنی خانومت اومد نشست جلو پاش بلند شو لبخند بزن و ارفاق به او بکن، یبن رسول الله. آخه ما برای خودمون کسی هستیم؟ ما که آیت الله ایم، آقام که رئیس اداره است، اون آقام که دو سه تا کلت به کمرش روزا تو کارش، این بیا جلو زنش بگه یا لاج خانوم یبنه رسول الله زندگی ما رو میخوای به هم بزنی، ما رو بکشی دادگاه طلاق طلاق کشی. برادران دیر نشه به حرف پیغمبر و ائمه گوش بدیم، رفتنی هستیم. این حرفا نمونه تو کتابا، قیامت کلمه به کلمش دادگاه داره. با رسول خدا میفرماید قول الرجل للمرأه انی احبک، مرد باید به زنش به واقعیت بگه خانوم عاشقتم، لا یذهب من قلبها ابدا، این جمله تو قلب زن نقش میبنده و دیگه هم پاک نمیشه. اما شما رو به جان پیغمبر راست بگین بهش، یه وقت نری پیش خودت بگی امشب شب مارمزون از قول پیغمبر گفتن بهش بگو عاشقتم، بریم حالا بگیم یه چوب انداز ببینیم چی میشه. نه، واقعا پیغمبر رو در نظر بگیرید و برای خدا قلباتون رو امشب به خدا بگین عوض بکنه. اگه با خانوماتون مشکلی دارین یا بی احترامی بهش میکنین، برین بهش بگین خانوم خیلی کارا رو اشتباه کردم، منو ببخش و من واقعا دوست دارم. قلت لعبی عبدالله، به امام صادق گفتم ما حق المرأت على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، مرد با زنش چجوری رفتار بکنه که جزء محسنین قرآن قرار بگیره. قال یشبعها، او رو سیرش کنه، بخل نداشته باشه تو خرج کردن، نون خوب، پنیر خوب، کره خوب، برنج خوب، اونی که از دستش برمیاد و یکسوها، و لباس خوب برا زنش بخره. و این جهلت غفر لها، اگر خانومش یه وقت اشتباهی هم داشت بهش بگه خانوم این کار اشتباه بود، اما خدا به من گفته از شما گذشت، خدا گفته گذشت. مرد و زن امام صادق می فرماید این مسائل رو لازم دارن، لیجتله و به ها موافقتها و محبتها و هواها. مرد باید یه کاری بکنه موافقت زنشو با همسر بودن این مرد و عشق زنشو و میل زنشو به خودش جلب بکنه. و حسن خلقه معها یا حسن خلقه معها، خیلی با زنش خوش اخلاق باشه. و استعماله استمالت قلبها بالهیعت الحسنت فی عینها. مرد تا میتونه قیافه خودشو، لباس خودشو، سر و صورت خودشو انقدر قشنگ بکنه که چشم خانومشو از خودش پر بکنه، که خدای نکرده تو مهمونی ها این ور اون ور زن جوون چشمش به یه تمیزتر و زیباتر نیفته و بگه کاشکی اون شوهر من بود. امام صادق می فرماید خوشگلیتون رو برای زنتون بدن. الان هم که وسائل خیلی، آرایشگاه و لباسای خوب و نمیدونم تو خونه هم که حمام هست، رسیدی و بگو الان هاج خانوم میام، خود تو نشون نده، برو حموم ترتمیز قشنگ زینت کرده آرایش کرده بیا کنارش بیش. این دستور خداست، از حلقوم امام صادق در اومده. رسول خدا می فرماید اذا صغر رجل امرأته اجرون. به محض این که حس کردی خانوم تشنشه، بلند شو برو لیوان و آب کن بیار بده دستش، این پیش خدا اجره. خود همین آب دادن اجر. رسول خدا می فرماید لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر دنیا و الاخره. کسی با زنش خوب تا نمی کنه در این دنیا مگه صدیق، یا جزء شهداست یا انسانیه که خدا خیر دنیا و آخرت و وسش اراده کرده که با زنش خوب تا می کنه. رسول خدا می فرماید الا و ان الله و رسوله بریان ممن عذر به امرات حتی تختل امن. خدا و پیغمبر از اون مردی که زنشو انقدر تحت فشار قرار میده که میگه طلاقمو بده جونم آزاد، بیزاره. بیزار. نه خدا این مردو میخواد و نه دل من تا قیامت با این مرد یکیش. رسول خدا می فرماید انی لعتعجب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب اولا. از مردایی که دست به روی زنانشون بلند میکنن بسیار تعجب میکنن که اگه بنا به کتک خوردن خدا باید این مردو شلاق بزنه، اینقدر گنگکاری تو پرونده خود این هست که خدا باید بزنتش. اینی که خودش مستعد به کتکه برای چی دست رو زنش بلند میکنه؟ رعایت این مسائل به وسیله مرد در حق زن، به وسیله زن در حق مرد، حیات مقدماتی برای ساختن حیات آخرت. همین حرفا هم پیغمبر و خدا برای پول دارن میخونم، همینا رو برای بچه دارن، همینا رو برای مرکب دارن، همینا رو هم برای زمین زراعتی. یه بار دیگه آیه رو بشنوید که حیات مقدماتی رو میگه که ابزار ساختن حیات بعده. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع المتاع، یعنی مورد بهره برداری، متاع الحیات دنیا، مال حیات پست و کوچیک و محدود و امروزه،
والله عنده حسن المآب. درست رفتار بکنید با این پنج نعمت که عاقبت به خیری به انتظارتون باشه. دو کلمه با حضرت حق حرف بزنیم ببینم چی میشه. دوستان عیب کنم دم که چرا دل به تو اول به تو گفتن این که چنین خوب چرایی، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. حلقه بر در نتوانم زدن از دین رقیبان، این توانم که درآیم به محلت به جدایی. این توانم که در آیم به محلت به جدایی. توانم که در آیم به محل عرب به جدایی. توانم که در آیم به محل عرب به گدایی. مولا جان من که نمیخوام از بیجت برم، تو هم منو ردم نکن. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. تحمل نکنم بار جدایی مولا جان. تحمل نکنم بار جدایی. تحمل نکنم بار جدایی. نکنم بار جدایی. گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم مولا بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی البته اومدن پروردگار به اینه که در قلبمون تجلی کنه یقین به ما بده عشق به ما بده دل ما رو از گناه ببره. گر بیایی به همه جان ور نیایی کشدم غم من که میمیرم از این غم چه بیایی چه نیایی. من که میمیرم از این غم چه بیایی Yeah, I love you, جان بازان عزیز که با زحمت سنگین از آسایشگاه در این مسیر طولانی تا اینجا تشریف میاریم، تا این وقت شب رو اینجا حضور داریم. به خدا قسم تو این جمعیت اگر بنا بشه دعا مستجاب بشه، اول دعای شما رو خدا مستجاب میکنه. شما به این مردم دعا کنید، این مردم هم به شما دعا میکنن. ما همه شرمنده شماییم، نمیتونیم حقتون رو ادا کنیم. شما رو میبینیم خجالت زده میشیم. خدا مزد عجیبی در قرآن فرموده برای شما قرار داده در قیامت، کسی اون مزد رو نمیتونه حساب کنه. والله قسم عزیزان جانباز، برای خدا هیچ کاری نداره در یه لحظه همتون رو شفا بدن، ولی شفا نمیدن چون نمیخواد از قیامتتون کم کنه. شما مقام بالایی دارین که با همین زحمت و سختی به اون مقام میرسید، اونم از عشق و محبتشه که شما رو شفا نمیده. مگه نشنیدید پیغمبر به ابی عبدالله فرمود حسین من مقامی خدا برات قرار داده که فقط با شهادت به اون مقام میرسی؟ همه حرفم اینه هر شب شما ما رو دعا کنید. البته ما هم شما رو باید دعا کنید، ولی اصرارم به شما از امشب به بعد اینه، به خصوص شبای جمعه و احیا، دعای شما رو حتما خدا مستجاب میکنه. ما مردم گرفتاری هستیم، ما مردم گناهکاری هستیم، ما مریض داریم، مشکل داریم. اللهم نسألك وندعوك، فدای اسمت بشم مولا جان، که هر شب وقتی اسمتو رو میبریم تمام وضع مجلس رو عوض میکنه. بسمک العظیم مولا جان، این زبان ما رو از بردن اسمه تا وقتی میخوان ما رو سرازیر میان قبر کنن محروم نکن، به ما اجازه بده تا آخر عمرمون بتونیم تو رو صدا بزنیم. العز و جل الاکرم یا الله، تلاوت ذکر اللهم ارزقنا تلاوت عبادت اللهم ارزقنا تلاوت رحمت اللهم ارزقنا تلاوت خدمت اللهم ارزقنا حلاوت لقائك اللهم ارزقنا حلاوت وصالك اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك اللهم ارزقنا حلاوت محبتك اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و فرزندان ما عنایت فرما دعای خوبان عالم مخصوصا امام زمان در حق ما مستجاب فرما امام شهدا اموات غریق رحمت فرما رهبر دین مملکت این ملت بزرگوار از حوادث حفظ فرما مولا جان مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در سجده قرار بده مردن ما رو در دعای کمل قرار بده لحظه مرگ گوشه کفن ما رو به امضای امیر المؤمنین برسان الهی به عزت و جلالت به انبیاءت به امامان بزرگوار به آیات قرآن به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا یه روز وجود مبارک فاطمه زهرا اومد خونه پیغمبر گفت چیز عجیبی تو خونم شروع شده چیه دخترم بابام تا حسین تو خونه است زینب آرامه بیرون میخواد بره انقدر گریه میکنه بهش میگم مادر داداشت الان بر میگرده میگه مادر چیکار کنم تا برگرده جان من به لبم میرسه خدایا به گریه های زینب کبرا لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده برحمتك يا أرحم الراحمين